بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در تحلیل قیام تاریخی سالار شهیدان سلام الله علیه بود. تا حدودی روشن شد که چون اون حضرت یک دین ممثل است و عینیت دین است، می خواهد همین دین در خارج عینیت پیدا کند و عینیت یافتن دین در نشئه طبیعت با تزاحم همراه است. ممکن نیست چیزی در عالم طبیعت یافت بشود و از گزند مزاحمت مسون بماند، منتها اگر اون شی حق بود، هر مزاحمی آسیب می‌بیند بدون اینکه به او آسیبی برساند، و اگر اون شی حق نبود آسیب می‌بیند بدون اینکه بتواند به چیزی آسیب برساند. و اگر احیانا می‌بینید گاهی حق از باطل شکست می خورد و باطل پیروز می شود، یا اون چرا که حق نبود حق پنداشتیم و اون چرا که باطل نبود باطل پنداشتیم، یا اگر حق را درست فهمیدیم و باطل را هم درست فهمیدیم، پیروزی را به جای شکست و شکست را به جای پیروزی پنداشتیم. در این محاسبه بالاخره اشتباه کرده ایم، وگرنه حق ممکن نیست شکست بخورد ولو در مدت کوتاه، باطل ممکن نیست پیروز بشود ولو در مدت کوتاه، زیرا باطل مانند کف روی آب است و حق مانند همون سیل خروشان است. باطل در سایه حق نمایی دارد، ممکن نیست که باطل بتواند حق را از بین ببرد، زیرا اگر حقی نباشد باطلی نیست، چون باطل حق نماست. قرآن کریم وقتی از نظام حق سخن میگوید، در یک آیه این مطلب را تبیین میکند. میفرماید قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. بگو حق آمد. وقتی حق بیاید جا برای باطل نیست، نه باطل کهن نه باطل تازه، نه باطل‌های گذشته می‌تواند برگردد نه باطل نوظهور می‌تواند پدید بیاید. یعنی در نظام اسلامی جا برای گناه نیست، نه گناهان کهن و سابقه دار نه گناهان نوظهور و تازه پدید آمده، زیرا حق است جا برای باطل نیست. همین که از محدوده حق گذشتیم به مرز باطل میرسیم. وقتی به مرز باطل رسیدیم میبینیم در اینجا چیزی نیست به نام باطل، بلکه اینجا ما حق را نمییابیم نه باطل را مییابیم. لذا ذات اقدس اله فرمود در بود حق جا برای ظهور باطل نیست، نه باطل‌های گذشته نه باطل‌های نوظهور. قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. این جمعاً یک کلمه یک آیه است. نظام اسلامی با باطل هیچ گونه تفاهمی ندارد، لذا افراد باطلندیش جایگاهی در نظام اسلامی نخواهند داشت. وقتی نظام اسلامی به دست اسلام علوی و وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه تأسیس شد، طلحه و زبیر خواستند در نظام راه پیدا کنند. فرمود نظام حق با باطل نمی سازد، نه ممکن است شما دست از باطل بردارید چون حق نیستید، نه ممکن است من با باطل بسازم چون حق با باطل ساختنی نیست. اما اونها که اهل هواین کاملا با هم کنار می آین، چون هوا مرز مشخص ندارد، هر روز به یک نحو برمی گردد، هوس محدوده خاص ندارد، هر روز در یک نحو ظهور می کند. نظام اسلامی این حرفش را برای همیشه زنده نگه می دارد، چه اون حرف قرآن و چه این حرف اطرت، همون حرف قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید را، همین اصل کلی را که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. در شرایطی حسین ابن علی قیام کرد که در اثر عدم نور باطل قسمت مهم خاورمیانه را گرفته است جز گروه کم، و منشأ بطلان هم همون حرام خوری و ارتکاب حرام و معاصی است. حضرت در روز عاشورا فرمود سر این که حرفهای من در شما اثر نمی کند و شما حرفهای مرا نمی پذیرید برای اینکه ملعت بطونکم حراما، شما شکمها را با حرام پر کردید. حرام ممکن نیست با حلال هماهنگ بشود، غذای حرام ممکن نیست با اندیشه صحیح جمع بشود، چون انسان کنه دارای دو حقیقت است و نه اینکه بدن و غذاهای بدنی در مقابل روح است. انسان یک حقیقت دارد، این یک حقیقت یک نور دارد و یک سایه دارد، این سایه تابع اون نور است، یک روح دارد و یک بدن دارد، یک اصل دارد و یک فرع دارد، این فرع به دنبال اون اصل حرکت می کند، یعنی بدن و اوصاف بدنی تابع روح خواهند بود و یک روزی همین بدن به مقام روح می رسد. لذا اگر کسی غذای خورد این غذا به صورت فکر در می آید. ممکن نیست یک غذای آلوده بشود اندیشه صحیح. ما اگر به یک انسان حرام خور بگوییم تو درست بیاندیش، مگر او اندیشه را باید از جای دیگر بیاورد؟ یا همون غذاهای چند روز قبل به صورت اندیشه در می آید؟ هر چیز یک راه طبیعی دارد. در امور طبیعی و تکوینی با مسئله نصیحت نمی شود جریان را حل کرد. ما از اول می توانیم شخص را نصیحت کنیم که حرام نخور، اما نمی توانیم شخصی که حرام خورد و اعضا و جوارح او را حرام تشکیل داد بگوییم درست بفهم، درست باش، عادل باش، خیانت نکن. این شدنی نیست. یعنی اگر کسی از راه حرام تغذیه کرد و بالا آمد، یقینا موعظه در او اثر ندارد. این به تعبیر امام آب در هاون کوبیدن است. چون ما اگر بخواهیم موعظه کنیم باید از همون اول شروع کنیم، بگوییم حرام نخور، حرام نگیر، باطل نرو، بیراه نرو. این یک راه عقلایی است. ولی اگر کسی حرام خورد و غذاهای حرام او به صورت اندیشه آلوده درآمد، به صورت وصف بد درآمد، به یک همچه آدم نمی شود گفت آقا تو دروغ نگو، این مطلب را درست بفهم. این همون آب در هاون کوبیدن است. ذات مقدس سالار شهیدان فرمود سر این که حرفهای من در شما اثر نمی کند برای اینکه شما باید بفهمید. فهم امروز همون غذای 10 سال قبل است، همون غذای 20 سال قبل است. اون غذای 20 سال قبل به صورت فهم امروز در آمده، هم به همون دلیل که فهمنده امروز یعنی روح شما و جان شما همون نطفه 40 سال قبل بود. اگر همون نطفه با سیر جوهری بالا آمد شده روح، اون غذاها هم با سیر جوهری بالا آمده شده اندیشه، شده اخلاق، شده اوصاف. هرگز نه به این روح می شود گفت الهی باش و نه به اون اندیشه می شود گفت صحیح باش. نه به اون خلق و خوی می شود گفت فاضل و فاضله باش. لذا ذات مقدس سالار شیطان فرمود با اینکه من حجت خدایم و حرف از درون من می جوشد و اگر یک موجود مستعد حرف باشد یقینا حرف پذیر است، اما توان پذیرش حرف رو شما از دست دادید. قد ملعت بطونکم حراما، چون شکم شما از حرام پر شد حرف من از هر نمی کند. لذا به سالار شیطان گفتن اینکه مرقت من الدین، معاذ الله تو از دین خارج شدی. حضرت همود ول تعلمون الذین مرقوا من الدین، بعدها می فهمید کی جز امارقین است و کی جز اصحابتین. بنابراین در نظام اسلامی جا برای باطل به هیچ وجه نیست. لذا وقتی جریان قدیر تر شد و علی ابن ابی طالب به عنوان الگو به جامعه معرفی شد، این دو مطلب را ذات اقدس اله بیان کرد. فرمود از امروز به بعد دین شما کامل است، نعمت تمام است، این دین خداپسند است و دشمن ناامید. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. وقتی دین کامل شد خدا میپسندد، دشمن میهراسد. دین وقتی ناقص شد خدا نمیپسندد و دشمن طمع میکند. امویان آمدن برای اینکه دشمن را راه بدهند، دوست را بیرون کنند، اولین کاری که کردند همین دین را ناقص کردند. دیگر از اون روز به بعد دین شده ناقص. وقتی دین ناقص شد بیگانه هم طمع کرد. اگر در سوره مائده ذات اقدس اله فرمود بیگانه طمعی ندارد، برای اینکه دین کامل است، و اگر دین ناقص شد یقینا بیگانه طمع می کند. و اگر دیدید زینب کبرا صلوات الله علیها در کوفه به مردم خطاب کرد انما مثلکم که مثل التی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا تتخذون ایمانکم بینکم، همین مسئله است. یعنی شما تمام این رشته ها را دوباره پنبه کردید، ما لباسی در بر شما کردیم، شما آمدید این رشته را پنبه کردید. لباس خلافت را، لباس امامت را، لباس ولایت را برداشتید، اصلا چیزی از امامت نگذاشتید، چیزی از ولایت نگذاشتید، چیزی از خلافت نگذاشتید، چیزی از رهبری نگذاشتید. هر چه بود او را اونچنان تکه تکه کردید که اصلا مردم خلافت را نمیشناسند. الان خلافت را با سلطنت یکی میکنند. فرمود ما خیلی محکم کردیم، قوی کردیم، به دست شما دادیم. البته اونی که به دست شما دادیم او رو پاره کردید، اما اونی که به دست ماست محفوظ است. اصل قرآن محفوظ است، اصل دین محفوظ است. اونی که شما داشتید پاره کردید، نه اونی که پیش ماست. اونی که پیش ماست مسئول از تحریف است. باز اگر مراجعه بکنید اون اسلام ناب پیش ما هست، اون اسلام علوی پیش ما هست. حرفها را تقسیم کردند، اون حرفهای بلند امامت را، حرفهای بلند خلافت را، حرفهای بلند رهبری را به دستور زین العابدین زنها می گفتن. اما خود زین العابدین از ولایت حرف نمی زد، از خلافت حرف نمی زد، از امامت حرف نمی زد. مبادا خیال کنن که او ولی الله است، در این حال که بیمار است او را شهیدش کنن. اگر حرفهای زینب کبرا را، اگر حرفهای فاطمه صغرا صلوات الله علیهما را زین العابدین در کوفه می گفت می فهمیدن این حجت خداست. اما فاطمه صغرا می گفت ما حجت اللهیم، ما ولی اللهیم، ما عیبه علم اله هستیم، ما ظرف فهم و حکمت حقیم، ما حجج خدا در زمین هستیم. این حرفها را این زن می گوید که هم اصل مطلب گفته شده باشد، هم شنونده ها خیال نکنند در بین اینها کسی دایه امامت دارد، چون زن که امام نیست. همه اینها به رهبری وجود مبارک امام سجاد انجام میگیرد. اما اون حرفهای بلند را زینب میزند، اون حرفهای بلند را فاطمه صغرا میزند. نوبت به زین العابدین که میرسد میفهمد چرا گریه کردید، جمع شدید، ما را کشتید، پدر ما را شما دعوت کردید، ما که خودمون نیامدیم، پدرم که خودش نیامده، شما دعوت کردید. این حرف را باید دختر ابی عبدالله بگوید، نه حجت خدا. این حرف را باید خواهر ابی عبدالله بگوید، نه حجت خدا. اونها همون حرف را زدن، هم مسئله ولایت و خلافت و امامت را تبیین کردن. اما زین العابدین در کوفه داعی این که ما حجت خداییم، ما ولی اللهیم، ما خلیفت اللهیم، این حرف ها را ندارد. در سطح یک سلسله مسائل سیاسی و اجتماعی سخن میگوید. در بحث های قبلا ملاحظه فرمودید که طبق رهبری های امام چهارم سلام الله علیه، فتواها را از امام چهارم میگرفتن به قافله میرسوندن. دیگر کسی نمیگفت امام سجاد یا علی ابن الحسین فتوا داد. در همین کوفه بچه ها وقتی خواستن بگوین صدقه بر ما حرام است، نمی گفتن فتوای برادر ما این است، فتوای علی ابن حسین این است. می گفتن عمتی تقولو ان صدقت علینا حرام، فتوای زینب این است. هم مسئله معلوم می شد، هم دشمن مطمئن بود که کسی به عنوان امام و مرجع تقلید نیست، چون زن که زمامدار نخواهد بود. هم مطلب روشن می شد، هم از زبان زینب می شنیدن. می گفتن دختر علی چنین گفت، نه پسر حسین. این کارها را تقسیم کرده بودند که مبادا از زبان حجت حق چیزی شنیده شود. بعد مردم کوفه که اشک ریختن گفتن انا حربون لحربک و سلمون لسلمک. فرمود ایها القدرت المکره. اگر همونجا درست میگفتن امام چهارم باز جریان کربلا را به پاک میکرد و قیام میکرد. برنامه امام چهارم همون برنامه امام سوم سلام الله علیه ما بود. فرمود شما الانم دروغ میگی، اگر الانم راست بگید ما همون حرف را داریم. گفتن ما با هر که تو می جنگی در جنگی، با هر که تو می سازی در سلمیم. فرمود شما خیانت میکنید، همون کاری که با پدرم کردید با منم میکنید، اگر بدانم درست میکنید که منم قیام میکنم. این چنین نبود که امام سجاد اهل سکوت باشد، صبر او برای این بود که زمینه ای بسازد، وگرنه همه اینها قائم به حقن، قوام به قسطن و یک برنامه دارن و دیگر هیچ. این سخنه امام سجاد سلام الله علیه بود در کوفه، اونم سخن ذات مبارک زینب کبرا بود، اونم سخن فاطمه صغرا بود که مردم روشن کردن. این اشک ها البته طولی نکشید که در جریان مختار به ثمر نشست، گوشه ای از اسرار برای اینها حل شد، اما بالاخره به اون قیام نهایی نرسیده است. منظور آن است که وجود مبارک سالار شهیدان که دین ممثل و قرآن مجسد است، همون را خواست پیاده کند و الحمدلله پیاده کرد و موفق شد و هیچ شکستی هم نبود. و اگر احیانا کسی شکست میپندارد، یا برای آن است که حق را باطل پنداشت و باطل را حق انگاشت، یا برای آن است که شکست را پیروزی به پیروزی را شکست توهم کرده است. وگرنه اگر کسی حق و باطل را از هم بشناسد، ممکن نیست باطل ولو یک لحظه پیروز بشود، حق ولو یک لحظه شکست بخورد. امیدواریم که خدای سبحان توفیق انس به معارف را به همه ما بیش از پیش مرحمت کند و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که فداکاری های سالار و شهیدان را ضامن اجرای قسط و عدل در سراسر نظام اسلامی قرار بدهد. وقتی زینب کبرا صلوات الله علیها آمده بر تودی و همچنین سایر اعضای خانواده، هر کدام یه حرفی داشتن. بچه های سالار و شهیدان البته مقامی داشتن که حسین ابن علی اونها را به اون مقام رسوند و به استناد اون مقام هم اینا رو نصیحت کرد. فرمود یه سفر بسیار سنگینی در پیش دارید و سرمایه این مسافرت هم اون عزت و استقلال شماست. هرگز شکایت نکنید، چیزی که از عظمت شما میکاهد نگویید. لا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم ولا تشكوا استعدوا للبلاء واعلموا ان الله حافظكم و حامیكم. آماده باشید، حرفی که شما را کوچک میکند نزنید، چیزی که از مقام شما میکاهد نگویید، به شکایت نکنید و مانند. در زمان حیات خود سالار شهیدان سلام الله علیه فرمود اما دخترم سکینه، که سکینه اون نام اصلیش را گفتن امینه است، و چون از سکینت الهی برخوردار بود مشهور شد به سکینه، فرمود اما دخترم سکینه کان الغالب علیها الاستغراق مع الله. یعنی این که میبینید گویا اصلا در کربلا اون نیست، گویا اصلا کربلا جنگی نیست، گویا این همه شهدا را نیاوردن، گویا لحظات بعد این خیام را آتش نمیزنن، گویا لحظات بعد اینها را به اسارت نمیبرن. این که میبینید این دخترم هیچ تغییر حال نمیدهد، کان الغالب علیها الاستغراق مع الله، او اصلا تو این عالم نیست. لذا این حادثه سنگین کربلا این دخترم رو متزلزل نکرده است. سائرین البته تلاش داشتن، اشک ها می ریختن و مانند آن، اما این بانو یه حساب دیگری داره. حالا این آمده کنار این بدن، خود زینب کبری هم آمده کنار این بدن، اون گریه های عاطفی البته هست، اما اینها بپذیریم که در یه حد دیگرین و مسرورن. اینا شاکرن نه صابر. نشانش آن است وقتی کنار این بدن بی سر آمد و این خنجر شکسته ها اینا رو کنار زد و دست زیر این بدن مطهر به بدن بی سر گذاشت، عرض کرد ربنا تقبل منا هذا المسجى، خدایا این قربانی رو قبول کن، این رو از ما بپذیر. یعنی ما هم در این قربانی سهیمیم. او اگر شهادت را پذیرفت، ما الان اسارت را پذیرفتیم، ما در اهدای این قربانی سهیمیم، این رو از ما قبول کن. حالا رو به طرف مدینه کرد، یا همونجا وجود مبارک رسول اکرم را زیارت کرد. علی ای حال عرض کرد که جدا، این که شما فرمودید حسین سفینه نجات است، کشتی نجات است، چراغ هدایت است، این کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون تپیده میدان کربلا. یعنی اگر فرمودی او کشتی نجات است، این کشتی در خون غرق شد. هازا حسینون مرملون به دماغ، این حسین توست، این همان است که تو فرمودی حسینون منی و انا من حسین، این الان به خون خودش آغشته شده است، این حسین همون حسین توست، بالعراء همین حسین توست. و اگر گفتن خطاب به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کرد، شاید حضرت را همونجا دید، نه رو در نجف کرد. و اگر خطاب به فاطمه زهرا کرد، نه رو در بقی کرد، شاید همه را همونجا دید. این منظره بود. اما نوبت به سکینه سلام الله علیها که رسید، همونجا موند. اجتمعت عدتون من الاعراب فجروها عن جسد ابیها. وقتی به کوفه رفتن، با سر بی بدن سخنانی دارد، در کربلا با بدن بی سر حرف های داشتن. وقتی به سر بی بدن رسید، عرض کرد یا هلالن لمستت هم کمالا قاله خصفه فعبدا قروبا، تو به موقع قیام کردی و به موقع منخسف شدی. اون وقتی که هلال بودی، زمان امام حسن بود، قیام نکردی. 10 سال بعد از امام حسن قیام نکردی. وقتی بدر شدی به کمال رسیدی اون وقت منخسف شدی. عرض کرد برادر من از سایر سرها و سرهای سایرین توقعی ندارم، اونها هم چه کرامتی ارائه ندادن، تو که توان حرف زدن داری، تو که به خوبی سخن میگویی، این دخترت کنار من به تو مینگرد. یا اخی فاطمه الصغیره تکلم ها فقط کاد قلب ها ان یذوبا، دو جمله با این دخترکت سخن بگو، این قلبش از شدت رنج دارد آب می شود. حسین عزیز ما توهمتو یا شقیق فؤادی، ای عزیز من که تو نه تنها پاره تن منی، منم نیم دل تو، هم تو هم نیم دل منی، چون ما یک دلیم و این دل نصف شد، یک نصف به اسارت، یک نصف به شهادت. شهادت ها را ما پیش بینی می کردیم، اما این منظره را من که سر پسر پیغمبر به نام دین بالای نی برود، اونم در شهری که ما سالیان متمادی اینجا مدرسه داشتیم، اینجا مسجد داشتیم، سالیان متمادی زینب کبری در اینجا درس میداد، امیرالمؤمنین اینجا امام جماعت بود، سخنرانی ها کرد، فبود ما را که به شام نبردن، هنوز در همین جا مردم با ما آشنایند، ما به این مردم سالیان متمادی خدمت کرده ایم، اینا ما را از نزدیک میشناسن، ما که بیگانه نیستیم، ما از دوست داریم میرنجیم، اینا که پای منبر پدر ما بودن الان پای نیزن، اینا که پای منبر علی بودن الان پای کجاون. من این رو پیش بینی نمی کردم، ممکن بود این کار در شام بشود اما در کوفه پیش بینی نمی کردم. تنها چیزی که این دلها را می تواند پیوند بزند حرف توست، یه چند جمله حرف بزن. آیا این خواسته ها عملی شد یا نه؟ آری، چیزی که خواهر از برادر بخواهد یقینا عملی است. اگر وجود مبارک سالار شهیدان فرمود ام حسبتن از حاب الکهف و رقیب کار من آیات لا عجبا، این برابر درخواست همون زینب است. این حرف را که همه نشنیدن، زینب شنید، فاطمه صغرا شنید، امام سجاد شنید، بعضی از خواص شنیدن و بعضی هم طبق معجزه امام شنیدن، وگرنه همونا که نیزه داشته بودن اونا که نشنیدن، اونا که پای سخنرانی امام حسین قرار داشتن که نشنیدن، مگر حضرت با زبان ظاهر آیه خود که همه بفهمن، یک گروه خاص سخن رو گفتن و یک گروه خاص هم شنیدن. اونگاه زینب آرام شد، حرف برادر را شنید و مطمئن شد، و اگر چنونچه سر به کجاوه زد قبل از شنیدن اون کلام بود و نتحت جبینه ها به مقدم المحمل، این حرف ها قبل از جریان دارالاماره بود. اما وقتی برادر سخن گفت و به خواسته خواهر جواب داد و این قلب آرمید، دیگر سخن از بیتابی زینب نبود. وقتی ابن زیاد گفت کیف رأیت صنع الله با اخیک، کاری که خدا با برادرت کرد چگونه دیدی؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، بسیار خوش گذشت به ما. نفرمود چیز بدی نبود، اینم حجت خداست. خب سعادت محترم، عمه شما زینب کبری را امام سجاد فرمود انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، فهمتون غیر مفهمه. این تصدیق ولایت زینب است به بیان حجت خدا. فرمود تو درس نخونده عالمی، تو همون نگار مکتب نرفته ای، زینب کبری که اهل اغراق و مبالغه نیست. وقتی در مجلس کوفه گفتن جریان کربلا را چگونه دیدی؟ فرمود بسیار خوب، ما اصلا جز خوبی ندیدیم، خیلی به ما خوش گذشت. یعنی رفتیم دین را زنده کنیم و زنده کردیم و برگشتیم. ما نگران نیستیم، به ما خیلی خوش گذشت. وقتی که گفت این مثل علی با سجع و قافیه سخن میگوید، فرمود ما چکار به سجع و قافیه سوال کردی؟ جوابی هم دادیم. قصد قتل زینب کبرا را داشت که جلوی او را گرفتن. بعد گفت اون جوان کیه؟ گفتن علی ابن حسین است. گفت علی ابن حسین را که خدا در کربلا کشت. فرمود کان لی اخون یسمی علی، من برادری داشتم او هم علی نام داشت و او را لشکریان شما کشتن. گفت من میگویم خدا کش. حضرت فرمود البته هر کس که میمیرد جانش را خدا میگیرد. الله یتوفی الانفس حین موتها. مجددا دستور قتل امام سجاد را که داد زینب کبرا برخاست. گفت تا من زنده ام اجازه نمیدن. گفت عجبا للرحم. امام سجاد به عمش فرمود عم من خودم جواب میگویم. به ابن زیاد خطاب کرد ابل قتل تو حددنا، ما را به کشتن میترسانی، کرامت ما در شهادت است. ولی یک پیشنهاد میدم، اگر جدا قصد قتل من داری یک محرم برای این قافله فراهم کن که اینها را به مدینه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.